دومین کار کرده مسجد این بوده است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسجد رو کانون فعالیت‌های علمی و فرهنگی می‌دانسته. از جمله شؤون نبی اعظم تعلیم است و تزکیه، یعلمهم الکتاب و الحکمت. این دو یعنی کار فرهنگی، از جمله شؤون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کار فرهنگی بوده. اجازه بدید تعبیرم رو گویاتر بگم، از جمله اهداف نبی اکرم از رسالتش عبارت است از تعلیم و تزکیه. اما تزکیه در روایت معروفی که شیعه و اهل سنت از نبی اکرم نقل کردند، انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث به رسالت شدم تا صفات عالی انسانی رو به کمال برسانم. پس پیامبر اکرم دغدغه تهذیب مردم رو داشت. یزکیهم هم در قرآن گویای همین رسالت هست. میخوام عرض کنم که تعبیر تزکیه گویاتر است از تعبیر تربیت. در تربیت جهت نیست، یعنی واژه تربیت هم در مسیر رشد ارزش‌ها به کار میره، هم در مسیر رشد ضد ارزش‌ها. در اصطلاحات رایج است که میگن فلان کشور دزدهای بین المللی رو تربیت میکنند، یا تروریست های بین المللی رو تربیت میکنند. راجع به حزب بعث صدام این مشهور بود که اینها کسانی رو برای ترور تربیت میکنند. پس واژه تربیت به کار میره. اما واژه تزکیه جهت داره، فقط در مسیر رشد و ارتقاء فضائل به کار میره، فقط در این مسیر. از ریشه زکا هست. زکا به معنای نمو همراه با طهارت است. در تمام مشتقات این واژه این نمو همراه با طهارت هست. به هر حال نمی شود از این واقعیت گذشت که از رسالتهای مهم نبی اعظم عبارت از رشد فرهنگی مردم بود، که این رشد فرهنگی در دو فصل انجام می گرفت، یکی تعلیم یکی تزکیه، و این هر دو در مسجد پیامبر صورت می گرفت، هم تعلیم هم تزکیه. سخنرانی های نبی اعظم که کانون تهذیب اخلاق بود در مسجد نبوی بود، تعلیم هم در همین مسجد بود. شنیده اید معروف هست این تیکه تاریخی که جناب شهید ثانی در منیت المرید آورده، که پیامبر وارد مسجد شد دید دو حلقه شکل گرفته، حلقه ای حلقه ذکر و حلقه ای حلقه تعلیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کل المجلسین الی خیر، هر دو مجلس مجلس خوبی است، لکن خود نبی اعظم آمد در حلقه تعلیم و تعلم نشست و قال به تعلیم ارسلتو، رسالتم تعلیم انسانها هست. در سخنی هم شبیه انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق داریم انما بعثتُ معلما، من به عنوان معلم بشریت مبعوث شده ام. بنابراین از جمله کارکردهایی رو که مسجد داشت این بود که مسجد کانون فعالیت‌های علمی و فرهنگی بوده و در تاریخ اسلام هم مسجد اصلی ترین و رسمی ترین مرکز علمی و آموزشی اسلام بوده. ریشه اصلی تمام اونچه بعداً به نام دارالعلم، مدارس و مراکز علمی معروف شد بایستی ریشه اش رو در مساجد دید. این دومین کارکرد مسجد که این کارکرد رو در عصر ما می توانیم زنده تر، شاداب تر به صحنه بیاریم. ائمه محترم جماعات که می توانند نقش بسیار تأثیرگذاری رو در رشد فرهنگی مردم داشته باشند می توانند از این کانون بیشتر استفاده کنند. الحمدلله در مساجدی که جدید ساخته میشه در کنارش کتابخانه هست، محل مطالعه هست، محیط‌های مطبوعی برای آموزش هست، این شایسته تقدیر و تشکره. مساجدی رو داریم که کلاس‌های متفاوت و گوناگون از کلاس‌های علمی فنی گرفته، از کلاس‌های زبان گرفته، حتی سالن‌های ورزشی برخوردارند. اما نکته‌ای که می‌خواهم برش تأکید کنم و اگر در بین مخاطبان عزیز ما ائمه محترم جماعات هستند می‌خواهم به این عزیزان عرض کنم که از مساجد بیشتر می‌توان استفاده کرد در جهت رشد فرهنگی، رشد سیاسی، رشد اجتماعی و به حمد الله دست مایه این کار هم در اسلام زیاد داریم. می شود هفته ای یک شب یا دو شب درس تفسیر قرآن باشه، یک شب یا دو شب درس تفسیر نهج البلاغه باشه، یک شب یا دو شب بیان احکام باشه، شبی یا چند شبی رو اختصاص بدن به پاسخ به سوالات شرکت کنندگان. می شود از این کانونهای فرهنگی به تعبیر امام راحل عظیم الشان آدم سازی کرد که الحمدلله در جاهایی که ما رفتیم و مطلعیم این برنامه ها هست، اما به فضل خداوند باید این برنامه ها گسترش کمی و کیفی بیشتری پیدا کنه.
یا آل بیت النبی السید العرامی لکم مددت یدی ففرجوا كرابي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي ففرجوا كرابي.
مركز تصميم گیری های مهم سیاسی در حکومت نبی اکرم در مسجد پیریزی می شده. اساساً مردم برای انجام هر امری در مسجد گرد هم می آمدند. پیامبر با سوق دادن مردم به مسجد ظرفیت بالای این مرکز دینی رو به مردم نشان داد و نشان داد که نگاهی را که دین به مسجد داره نگاه تک بعدی نیست، بلکه نگاه چند بعدی است. در مسجد النبی خدا انشاءالله نصیب همه مشتاقان بفرماید، نزدیک تربت نبی اکرم ستونی هست، تابلو هم اونجا زده و نوشته استوانت الوفود. وفود جمع وفده، وفد یعنی گروه های سیاسی که به دعوت پیامبر می آمدن مدینه در کنار این ستون با وجود مقدس نبی اکرم دیدار می کردن، گفتگو می کردن و همین نشان عینیت دین با سیاست هست. اگر غیر از این بود نباید در این مرکز مقدس معنوی این وفود رو میپذیرفت. ولی نگاه نبی اکرم به مسجد غیر از آن است که کسانی فکر میکنن مسجد فقط جای نمازه. پیامبر مسجد را جای عبادت می‌دید، مسجد را جای تعلیم و تعلم می‌دید، مسجد را کانون تصمیم‌گیری‌های سیاسی هم می‌دید. امام راحله عظیم‌الشأن جمله‌ای در این زمینه دارند که شنیدنی است. فرمودند مسجد مرکز سیاست اسلام بوده. مطالب مربوط به جنگ‌ها، مربوط به سیاست مدن، شالودش در مسجد ریخته می‌شد. هم در زمان رسول خدا و هم در زمان دیگران و هم در زمان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بنابراین این هم دیگر کارکرد مسجد. بر این اساس میخواهم محضر همه ائمه محترم جماعات که اونها رو مدیران اصلی مسجد میبینیم، هیئت امناء مساجد، مدیران مساجد به این نکته توجه کنن که مسجد آباد تنها مسجدی نیست که فقط درش اقامه نماز جماعت بشه. مسجد آباد مسجدی است که کارکردش همانند کارکرد مسجد در عصر نبی اکرم باشه. مانع تحلیل‌های سیاسی جوندار در خط ولایت فقیه در مسجد نشوند. حوادثی در کشور ما اتفاق می‌افته که باید همه مردم تحلیل از این حوادث داشته باشند. گویندگانی که می توانند این حوادث رو تحلیل کنند و در رشد سیاسی مردم مؤثر باشند دعوت کنند، این نامش بصیرت سیاسی است. ما نباید بصیرت سیاسی رو دست کم بگیریم. همین بصیرت سیاسی بود که زمین ساز پیدایش این انقلاب بزرگ شد، این انقلاب عظیم مدیون اون بصیرت سیاسی بود که در سالهای پایانی رژیم سیاه پهلوی ما شاهدش بودیم، سخنرانی‌های روشنگرانه ای که در مساجد میشد در بیدار کردن مردم بسیار مؤثر بود. نیز بیانیه‌هایی که امام راحل عظیم الشأن صادر میکرد، این بیانیه‌ها توسط ائمه محترم جماعات خطبا خوانده میشد و مردم آگاهی پیدا میکردند. چهارمین کار کرده مسجد در عصر نبی اعظم و امیر المؤمنین علی علیه السلام این بود که مسجد کانونی بوده برای حل و فصل دعواها، اونی که امروز نامش را دادگستری می‌گذارند. این کار در عصر پیامبر در مسجد صورت می گرفته. نمی خواهم بگویم امروز ما دادگستری نمی خواهیم، دادگستری ها بیان به مساجد، هرگز چنین نیست. اما می خواهم عرض کنم که مسجد می تواند کانونی برای حل و فصل دعواها باشه. حتی می تواند آقای قاضی پرونده ای که هست بیاد در مسجد در اون کانون قداست، اگر می تونه با کد خدامنشی حلش کنه بدون آن که پرونده به دادگاه کشیده بشه. آنچنان که ما شاهد شوراهای حل اختلاف هستیم، نقش شوراهای حل اختلاف همینه، بیان با کت خدا منشی دعواها رو حل کنن که به دادگاه نینجامه. این رو خلاف قداست مسجد نبینن، این عین قداست مسجده. اتفاقا مکان هم مؤثره، وقتی دو طرف ببینن در مسجد هستند، در خانه خدا هستند، قطعا توجه و دقت بیشتری خواهند کرد که خلاف واقع نگویند و همین توجه و دقت بیشتر میتونه حلال بسیاری از مشکلات باشه. صاحب مفتاح الکرامه مرحوم سید جواد عاملی که این موسوعه ارزشمند رو نوشته، کاری بسیار بزرگ صورت داده که این کتاب در 10 جلد بزرگ و اخیراً چاپ جدید شده، حدود 18 جلد چاپ شده و احتمالاً به 24-5 جلد برسه. این بزرگوار آمده اقوال فقها رو در ابواب مختلف فقهی جمع آوری کرده، بسیار کار پر زحمت در اون شرایطی که کتابها نسخش گاهی خطی بود. خیلی خوبش چاپهای سنگیست، برخلاف الان که به حمدالله کتاب‌ها تصحیح شده، کتاب‌ها به شیوه چشم نوازی چاپ شده. میخوام بگم این عالم، عالم بزرگی است، فقیه وارسته است و دقیقاً مطلع از فقه. او میگوید که لا خلاف ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقضی فی المسجد. اختلافی نیست که پیامبر اکرم در مسجد قضاوت می کرده و کذلک کان امیر المؤمنین یقضی بالکوفه فی الجامع. امیر المؤمنین در مسجد کوفه قضاوت می کرده و دقت القضاء معروفتون الی یومنا هازا. دقت القضاء تا امروز در مسجد کوفه معروف هست. عزیزانی هم که به زیارت این مسجد رفتن لابد نشانشون دادم که اینجا دقت القضاء بوده، تو هوای گرم امیرالمؤمنین می آمده و دعواها، نزاعها رو فیصله می داده. این هم بحث نقش مسجد در حکومت نبوی.
صلاة الله سلام الله عليك.
القلب.